واقعا معاملات از اون حالت ابهام در بیاد که نشه یه نفر سر دیگری رو کلاه بذاره و با قیمت‌های گزاف بیاد مسئله رو کالای خودش رو به دیگری قالب بکنه و متأسفانه تو این بازار ناامن همینطور تورم و شدت قیمت‌ها بالا بگیره. خب ما میایم توی حتی فرم‌های از پیش تعیین شده این به صورت چیز چاپی اصلا نگاشته شده
و معمولاً خوانده هم نمیشه آقای دکتر.
معمولاً خوانده هم نمیشه و چه مشکلات حقوقی دیگه‌ای برای اشخاص به وجود میاره.
بله.
یکی از بحث‌هایی که تو ساختار بازار باید توجه بشه مسئله اینه که تا جایی که امکان داره باید بازارهای ما تخصصی بشه. یعنی ما باید بورس کالاها رو، بورس اصطلاح بازاریش، نه بازار سرمایه.
بله.
یعنی باید راسته مثلا
قدیم راسته مثلا زرگرها راسته بودن. مسگرها
احسنتم. وسایل خانگی توی راسته، وسایل ورزشی، پوشاک توی راست، تا اینکه افراد با کمترین هزینه بتونن به اطلاعات لازم دست پیدا بکنن. یکی از من چون وقت برنامه
فرصت هم بله اگر نداریم. مورد پایانی رو بفرمایید.
بله یکی چکم. از چیزهایی که باعث میشه تا جایی که امکان داره جلوی این نامردی ها و این غیر شفافی ها گرفته بشه اون حکم اسلامی است که از احکام به دست میاد حکومت میتونه بعضی جا الزام بکنه و اون مسئله اقاله نادم هست. یعنی اگر کسی پشیمون شد بتواند جنس رو پس بدهد. این باعث میشه که افراد دیگه امکان و انگیزه این که بخوان از عدم شفافیت بازار سوء استفاده بکنن ازشون گرفته بشه چون مجبورن این رو پس بگیرن که حالا بحث دقیقی داره. انشالله موقعی اگر فرصت شد بتونیم به این بحث بپردازیم.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر مادرشاهی که در این برنامه حضور پیدا کردید و از صحبت‌های کارشناسی شما بهره‌مند شدیم. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم شما و همه شنوندگان رو به خدای بزرگ میسپارم
و همچنین از همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف که با برنامه به احترام ایران همراه بودید از همه شما هم خداحافظی میکنم. به احترام ایران، خدا نگهدار.
ای همه هستیم خاک من، ای ایران من، شور و سرمستیم، ای وطن، ای ایران من، مهر من، ماه من، راه من، ای دل خواه من، راحت جان من، ای وطن، ای ایران من. ای همه هستیم خاک من، ای ایران من، شور و سرمستیم، ای وطن، ای ایران من، مهر من، ماه من، راه من، ای دل خواه من، راحت جان من، ای وطن، ای ایران من. ای همه هستیم خاک من، ای ایران من، شور و سرمستیم، ای وطن، ای ایران من، ای وطن، ای ایران من.
وقتتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خیلی ممنون که مونس لحظه های خودتون رو این رسانه دینی قرار دادید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. با شما گرامیان هستیم تا ساعت 22. برنامه های نوبت دوم کاری پخش میشه. این رسانه 24 ساعته برای شما برنامه پخش میکنه و همکارانم هم در نوبت های مختلف خدمتگزار شما هستند. برنامه به احترام ایران رو شنیدید. برنامه بعدی برنامه ازانگاهی خانه دوست هست که برای شما پخش خواهد شد به مدت 45 دقیقه. لحظه غروب آفتاب افق شهر مقدس قم 17:15 دقیقه است و اذان مغرب هم 17:34 از مأذنه های شهر تنین انداز خواهد شد. آقا امام علی علیه السلام می‌فرمایند با مردم چنان رفتار کنید که اگر با آن رفتار بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده باشید مشتاق شما باشند. انشاءالله زنده باشید و سلامت.
به سوی تو می‌آیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که عالم خان کرم بی‌نهایت اوست، درود و صلوات بر خاتم پیامبران و اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده اون حضرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راهیان کوی دوست سلام. در غروب دوشنبه 8 آبان و 14 ربیع‌الثانی با شما همراه میشیم تا سر بر آستان حضرت دوست فرود بیاریم و از حضرت معبود مقام قرب و بندگیش رو طلب کنیم. لحظه ناب اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:34 خواهد بود. لحظه ها لحظه استجابت، چه ها گوشه مهربانی، اتر نورانی آزانیایش، اتر آرامشه سمونی، اثر آرامش آسمانی.
عزیزان، هدف از عبادت رشد و تکامل انسانه. خداوند متعال کمال مطلقه و انسان برای رسیدن به کمال باید خودش رو به او نزدیک کنه و راه تقرب انسان به پروردگار عبودیت و بندگیه. اهتمام به نماز اقتضا میکنه که منتظر رسیدن وقت نماز باشی، مثل کسی که با یک شخصیت مهم قرار ملاقات داره و برای زمان ملاقاتش لحظه شماری میکنه و هیچ قول و قرار دیگه ای رو نمیپذیره. کسی که با شخص مهمی قرار داره از قبل خودش رو برای این ملاقات آماده میکنه، مثلا لباسش رو مرتب میکنه و هر چی میخواد بگه تو ذهنش مرور میکنه. به همین صورت باید چنین حالتی در نمازگزار باشه که با نزدیک شدن وقت نماز در چهره و رفتارش این انتظار مشاهده بشه، وضو بگیره و مقدمات دیگه نماز رو فراهم کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم.
لا اله الا الله. زندگی انسان وقتی معنی پیدا میکنه
جهت پیدا میکنه که آدم همه رفتار و رابطه هاش رو بر پایه عشق به حق تنظیم کنه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله.
محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله.
ای کسانی که ایمان آوردید بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
گفتار حجت الاسلام موسوی مقدم رو بشنوید در خصوص مؤلفه های مساجد طراز اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست. در خدمت عزیزان بودیم با سلسله مباحث مسجد طراز اسلامی. به اینجا رسیدیم که برای اینکه مسجد طراز اسلامی شکل بگیره، باید یک مدل، یک روش، یک شیوه حکمرانی در مسجد حاکم بشه که این شیوه حکمرانی بین دنیا و آخرت مردم جمع کنه، به گونه‌ای باشه که مردم احساس کنن هم دنیاشون تأمین شده هم آخرتشون، البته بر اساس یک مدل امت و امامت. یعنی یک مدل شکل بگیره که مردم وقتی نگاه میکنن میبینن یک مدلی هست، میشه دنیا رو تأمین کرد، میان پشت سر امام، امامت میانی به تعبیری شکل میگیره. این امامت میانی کمک میکنه به این ولایت عام، به اون ولایت فقیه، به اون سیستم حکومتداری که قرار هست ما رو به ابدیتمون نزدیک کنه، ابدیت ما رو بسازه. این مدلی هست که در اسلام به نظر میاد وجود داره، امامت در مقیاس میانی. اسمش رو گذاشتیم در مقیاس میانی. میانی چرا اسمش رو گذاشتیم؟ چون یک امامت عام داشتیم که تعبیر کردیم ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقیه، اون فقیهی که ولایت داره، تو عرف عامیانه میگیم آیت الله، آیت الله عظما، اون رو یه جایگاه و یک بحثی براش داشتیم. گفتیم برای اداره جامعه افراد در مقیاس پایین تر که نه معصوم هستن نه اون علم و اجتهاد مقام امامت عام رو دارن و نه خیلی پایین تر از اون هستن، چون امامت میانی یک رده پایین تر هم داریم، امامت خورده در خانواده هم هست، لذا به این میگیم میانه. ما اگر در خانواده نگاه کنیم نوعی امامت و ولایت رو میبینیم، نوعی سرپرستی رو میبینیم به عنوان یک جامعه کوچک، که یک مرد، تعبیر قرآن این است، الرجال قوامون علی النساء. البته این قوامیت برخی اشتباه معنا میکنن، در حالی که معنای قوامیت به معنای قوام دهنده است، عامل به هم پیوستن است. اینجا مرد یک نوع ریاست داره، یک نوع تصمیم گیری داره، یک نوع ولایت داره نسبت به فرزندانش، نسبت به همسرش، نسبت به اون اموری که اسلام معرفی کرده. در بحث حمایت، در بحث نظارت، در حفظ مسائل خانواده، اینجا مرد به عنوان ولی خانواده وظیفه داره، اسلام اومده بهش ولایت داده، این ولایت خرد هست، یک نوع امامت هست. امامت به معنای لغویش که عرض کردیم خدمتون، امامت از به هم پیوستن، در یکی از معنای امامت این بود، از پیوستن چند امر یک امر جدید ایجاد میشه، مثل رودخونه هایی که به دریا میریزن. این رودخونه هایی که به دریا میریزن دیگه وقتی در دل دریا میرن یک چیز هستن، دیگه رودخونه نیست، دیگه همه میشن دریا. در این امامت خرد این گونه است، در خانواده این گونه است. لذا براتون استبعاد نداشته باشه، دور از ذهن نباشه که آقا این امامت میانی چگونه است. اسلام برای همه اینها، برای همه اجزاء جامعه، از خردترینش که خانواده هست، یک نوع امامت قرار داده. تو امامت میانی، تو امامت کلان، و تو زمانی که انشالله امام معصوم ظهور کنن یک مدل خاصی رو ارائه کنن که مدل برترین هست. لذا امامت خرد که داریم عرض میکنیم، امامت میانی که در مسجد مد نظرمون هست، اون رو میخوایم توضیح بدیم. امامت خرد هم داریم، خیلی چیز ساده‌ای هست در جامعه وجود داره، برای اینکه امامت یعنی همون زندگی دین ورزانه هست. این مدلی هست که من چگونه میخوام تو زندگیم خدا محور باشم، تجلی یاد خدا تو زندگیم میخواد چگونه باشه. این مدل در مقابل لائیسم و سکولاریسم هست که این رو مفصل خدمتتون عرض کردیم که اگر ما از این مدل کوتاه بیایم، اگر خدا رو از زندگیمون حذف کنیم، خدا محور نباشیم، معاد محور نباشیم، باید به سمت سکولاریسم پیش بریم و اون چیزی هست که مورد تایید اسلام نیست. اما در رابطه با امامت عام و این نکته بسیار مهمی هست، چند مورد رو من میخوام خدمتون از تاریخ مثال بیارم که علمای بزرگوار وظیفه خودشون میدونستن در طول تاریخ. هر جا که میتونن حکومتی شکل بدن، مردم رو هدایت کنن، ورود میکردن. این گونه نبوده که مثل برخی از ادیان، مثل مسیحیت، بگه آقا من وظیفه‌م اینه در کلیسا باشم، یک شنبه ها افراد بیان اونجا، هدایتشون کنم و موارد خاصی رو بیان کنم. مثل برخی از ادیان نیست که اصلا شریعت ندارند، امر و نهی ندارند، مباحث فقهی ندارند. میگه آقا دین فقط محبت است، محبت داشته باش تمام است. اسلام میگه یک مدل دارم من برای اداره جامعه. این مدل باید یک اسلام شناس در رأس باشه. اگر امام معصوم است امام معصوم، اگر نیست یک اسلام شناس در رأس باشه که این مدل رو بتونه اداره کنه. بعد از غیبت کبرا موارد مختلفی از علمای بسیاری که در این عرصه ها حضور داشتن رو ما میتونیم شاهد باشیم. من چند نمونه رو خدمتتون عرض میکنم که مهم هستن. خواجه نصیرالدین طوسی که 597 تا 672 هجری قمری این بزرگوار حضور داشتن. در بدترین زمان، زمانی هست که چنگیز خان اومده مناطق وسیعی از جامعه اسلامی رو تحت حمله خودش قرار داده. اینجا چند مدل مبارزه وجود داشت. برخی معتقد بودند که باید با اینها قیام مسلحانه کرد ولو اینکه به شهادت برسیم. فتوان دادن، این کارم انجام دادن، به شهادت هم رسیدن. گروه دیگه معتقد بودن که ما نمیتونیم کاری از پیش ببریم، هرچی هم قیام مسلحانه کنیم اثر معکوس داره، اینو بیشتر فشار میارن، بیشتر آسیب میزنن، لذا باید کوتاه اومد و هیچ کاری انجام نداد. اما این امامت عام، این بزرگوار خواجه نصیرالدین طوسی روش دیگه ای رو به کار برد. از اون روشی که میتونست به گونه انجام داد و پیش برد کار رو، یک مدل جدید حکمرانی ایجاد کرد. چون تون دمان جناب خواجه نصیرالدین در حصر اسماعیلیون بود در قلعه علموت، این فیلسوف ریاضیدان و منجم بزرگ اسلامی، وقتی که از اونجا اومد بیرون روی اون سران حاکم کار کرد، با اونها صحبت کرد، رخنه علمی و معنوی انجام داد، از قدرت مغول‌ها استفاده کرد برای اینکه تشیع رو حفظ کنه، این میراث رو حفظ کنه، میراث علمی جهان اسلام رو حفظ کنه، کتابخانه بغداد رو حفظ کنه، جان دانشمندان رو حفظ کنه. رضا خواجه نصیرالدین طوسی خیلی اقدامات مؤثری در تغییر و تحول شالوده های فکری و مذهبی مغولان انجام داد. دو جایی که سلطان احمد تکودار فرزند هلاکو که اولین خان مغول بود رسما آیین اسلام رو پذیرفت و البته بعدش سلطان محمد خدابنده که توسط شاگرد خواجه نصیر، توسط علامه هلی به مذهب تشیع در اومد، سکه به نام حضرات معصومین منقش کرد و منقوش کرد و ظرف کرد و پخش کرد. این اثری بود که خواجه نصیر طوسی خودش رو موظف میدونست در سطح امامت و ولایت ورود کنه، شاگرد تربیت کنه، حاکمان رو تحت تاثیر قرار بده، که بعدها اینها عواملی شد دست به دست هم داد تو دولت صفویه هم در ایران اجرا بشه و به حکومت برسن. موفق باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.
ای نام خوش تو بر زبان ها، وی یاد تو زینت بیان ها.
ای نام خوش تو بر زبان ها، وی یاد تو زینت بیان ها. از مهر رخت چو زر هستم در رقص و سما آسمان ها، از مهر رخت چو ذره هستم در رقص و سما آسمان ها.
ای نام خوش تو بر زبان ها، وی یاد تو زینت بیان ها،
مرغان تران سنج خوانند وصف رخ تو به بوستان ها، اندر ره عشق بی سر انجام دریاهایی است بی کران ها.
ای نام خوش تو بر زبان ها، وی یاد تو زینت بیان ها،
از مهر رخت چو ذره هستم در رقص و سما آسمان ها، از سروری جهان گذر کن در باطن خود ببین جهان ها، سر دهنت نیافت اسرار هر قدر شدش عیان نهان ها،
سر دهنت نیافت اسرار هر قدر شدش عیان نهان ها.
پیامبر مهر و رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند نوم علی علم خیر من صلات علی جهل، یعنی خواب با علم بهتر از نماز با جهل است. امیدواریم که همه ما فرصت‌های ارزشمند پیش رو را قدر بدانیم، درگاه نماز و اذان به دیدار معبود بشتابیم و از این لحظه ها برای گفتگو با خدای متعال لذت ببریم و استفاده بکنیم.
چقدر از این مساجد هستن که شهدای نام آوری از این مساجد خارج شدن، در این مساجد تربیت پیدا کردن، بعد خارج شدن، در راه خدا به شهادت رسیدن. اینا رو، این تاریخ رو ما بایستی حفظ کنیم.
تو را یادم هرگز نرس،
بسم رب الشهداء و الصدیقین. بیا عاشقی را رعایت کنیم، ز یاران عاشق حکایت کنیم، از آنان که خونین سفر کردند، سفر بر مدار خطر کردند، از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان، غبار تغافل ز جانها زدود، هوشیواری عشق بازان فزود. امروز می‌خوایم درباره کبوتری خونین بال از نسل سادات بگیم که از استان گلستان تا گلستان بهشت پرواز کرد. می‌خوایم درباره شهید سید سعید هاشمی بگیم. عید بود و کام مؤمنان شیرین، صدای مأذنها پر بود از تکبیر عید، همان عیدی که پس از مهمانی خدا می‌آید، عید سعید فطر. در تقدیر سید محمد و فاطمه از خان پرفیض خداوند در عید فطر آمدن سعید رقم خورده بود، یعنی اولین پسر خانواده. از همان روز نخست سید سعید با زمزمه عاشقانه اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت چشم گشود تا روزی که تا جبروت پرکشید. علی‌آباد گرگان در استان گلستان محل تولد و زندگی سید سعید در کودکی بود. اهالی علی‌آباد کتول با سید محمد کاسب خوش انصاف محله آشنا بودند. گذشت و حالا سعید شده بود یک بسیجی عاشق امام و ولایت. چون زمزمه های عاشقی از همان کودکی در گوش جانش سروده شده بود و او در پیروی از ولایت و خط سرخ اهل بیت علیهم السلام پیشتاز بود. در پایگاه بسیج ثبت نام کرد و راهی میدان جنگ شد. سید سعید دریا دریا آگاهی و حقیقت می نوشید و تشنه تر گام بر می داشت و در رزمگاه دنیا جز با نفس خود با هیچ کس نمی جنگید. این بسیجی مخلص و فعال اطلاعات و عملیات پس از 550 روز حضور در جبهه سال 1366 در منطقه عملیاتی ماوود و در عملیات نصر هشت به ملکوت پرکشید. و اما بشنوین بخشی از وصیت‌نامه شهید سید سعید هاشمی رو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. این پیوستن مثل وصال عاشق به معشوق است. آخر تا کی جدا بودن؟ تا کی از معشوق دور بودن و در این زندان ماندن؟ چه خوش است آزاد شدن از قفس و چه خوش است در سن جوانی رفتن. ای خدا، متشکرم که در این سن مرا به پیش خود خواندی و نگذاشتی بیشتر در این زندان بمانم. پدر و مادر عزیزم، فرزند خوبی برای شما نبودم، ولی میگویند لطف پدر و مادر مثل و مانند ندارد. میدانم که شما مرا میبخشید، چون از شما مهربانتر کسی نیست. ای مردم، خدا یادتان نرود. در همه کارهایتان خدا را شاهد بگیرید. خواهر و برادر عزیزم، نمازهایتان را درست بخوانید که حدیث داریم اگر نماز قبول نشود کارهای دیگر هم قبول نمی شود و دعایم کنید.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است.
اما در این فرصت گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 163 تا 169 سوره مبارکه نساء با نوای قاری ارجمند کشورمون استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسحاق والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون.